در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. شنوندگان رادیو حافظ، در این برنامه به متن مقاله ذهن و زبان حافظ در مقایسه با سعدی، مولوی و خیام از زندگی دکتر قاسم غنی توجه فرمایید.
ذهن و زبان حافظ در مقایسه با سعدی، مولوی و خیام. نویسنده زنده یاد دکتر قاسم غنی. غزل لطیفترین و شیواترین نوع شعر است برای برانگیزاندن احساسات و عواطف لطیفه عشقی، و به همین جهت است که عادتاً بیشتر در صاف بودن آن اهتمام شده که کاملاً خالی از درد باشد. عادتاً غزل را در موسیقی و مجلس حال با آواز می‌خوانده‌اند و غالباً غزل سرا خود خوب می‌خوانده و گاهی خود او هم در نواختن ساز مهارت داشته و غزل خود را به آواز در حالی که ساز می‌زده می‌خوانده است. البته ملازمه با هم نداشته، یعنی شرط لازم غزل سرایی خوشخوانی یا سازنوازی نبوده. منتها غزل سرا حتماً بایستی موسیقی بداند تا غزل او مناسب با فلان دستگاه باشد. قرائن مخصوصی و اشاراتی در دیوان حافظ هست که دلالت می‌کند بر اینکه حافظ خوب می‌خوانده و خوب می‌نواخته است، که حالا از ذکر آن صرف نظر می‌کنم، زیرا مطلب فوق‌العاده مفصل و در هم بر هم می‌شود. در قصیده هم شروع آن با شعاری است که عواطف دقیقه ممدوح به حرکت آید، یعنی او را به حالی بیاورد که به اصطلاح شنگول بشود، قلبش رقیق بشود و بعد داخل مطلب شود. آن اشعاری که برانگیزاننده احساس و عواطف است غالبا در موضوع عشق و حسن محبوب و دلباختگی عاشق و امثال آن است، زیرا مهمترین غرایز بشری است و هر کسی روزی دل به کسی باخته یا الان هم عاشق است. اما این تغزل است نه غزل، و به طوری که خود لغت تغزل هم بر آن دلالت دارد، باب تفعل در عربی همیشه به معنی به خود بستگی و یا تظاهر یا معانی شبیه به آن است. اما در غزل یک سره سخن از عشق و عاشقی است. مثلا قاآنی معاصرترین قصیده سراست. ملاحظه کنید همیشه با اشعار مخصوص و تغزلات شروع و بعد وارد متن می شود. در خراسان شعرای قدما همه آنها تغزل را به حد کمال رساندند، یعنی همه قصیده سراها به استثنای ناصر خسرو علوی یا حکیم سنایی بعد از آن که وارد عرفان شد. حالا از خصوصیات فردی هر یک از آنها می‌گذریم. خلاصه آن که بهترین تغزلات متعلق به شعرای خراسان است. در شعرای خراسان غزلهای خالص هم هست، مثل غزلیات بسیاری از آنها و به نحو اختصاص غزلهای انوری. ولی کسی که لطف غزل را به سرحد کمال رساند شیخ سعدی است که لطف و شادابی غزل را تکمیل کرد. تنها سبک بیان فرق می کند، بعضی ها غزلشان همان دو بعد طول و عرض را دارد و بس. بعضی مثل حافظ بعد سوم یعنی عمق را هم به آن افزودند. یا مولانای رومی در غزلیات خود در دیوان شمس تبریزی. به طوری که می دانید مولانا پس از مفقود الاثر شدن شمس الدین تبریزی در فراق این شمس مرموز عجیب و غریب که مردی چون جلال الدین رومی را مسخر و یکسر شیفته خود ساخت، دیوان شمس را ساخت که به استثنای 4000 یا در آن حدود قصیده و متعلقات و رباعیات آن ما بقی غزل است و به احترام شمس الدین آن را دیوان شمس نامید. آن غزل ها نیز در عمق به اضافه کیفیت شور و عشق و براشفتگی از طراز اول غزلیات زبان فارسی است. این دو غزل سرا یعنی حافظ و مولانای روم را و غزل آنها را باید مقدم بر سعدی شمرد. البته سعدی را همه می فهمند و لطف آن را می فهمند. غزلهای دو نفر دیگر مستلزم مطالعات خاصی است. به هر حال از جزئیات و بعضی کلیات که مورد دیگر دارد صرف نظر می کنیم و الا مطلب به درازا خواهد کشید و به متن غزل می پردازیم. به عقیده بنده قبل از هر چیز باید دانست که حافظ منتسب به هیچ حزب و مذهب و دین و آیین و فلسفه خاصی نیست. در این حال جزو تمام مذاهب و مسالک و دین و آیین ها و فلسفه هاست. به این معنی که حرف حساب را هر جا یافته قبول کرده، نه به طور تعصب زیر بار قبول رفته، نه متعصباً از قبول چیزی متعلق به هر کس باشد سرباز زده است. به قول مرحوم شیخ هادی نجم آبادی، حرف حساب را خواه مگردیچ ارمنی بگوید، خواه شیخ مرتضی انصاری، باید پذیرفت. حرف غلط را هم خواه گوینده آن شیخ مرتضی انصاری باشد، خواه مگردیچ ارمنی، باید دور انداخت. به قول نویسنده عرب، لا تنظر الى من قال، بل انظر الى ما قال. کی گفت مهم نیست، باید ناظر به چه گفت بود. هربرت اسپنسر، فیلسوف و صاحب فکر و نظریات قوی، در کتاب معروف خود موسوم به First Principle که یکی از شاهکارهای جاویدان علم و فلسفه و دانایی است، در همان آغاز کتاب میگوید در هر چیزی هر قدر عامه آن را غلط بشمارند، روح حقیقتی است که اگر آن روح حقیقت در آن نبود اصلا باقی نمانده بود. حالا بگوییم آن روح حقیقت کم است، فلان قدر در صد یا در هزار، به هر حال هست. عقیده دیگر هست که عامه آن را اصل مسلم و صحیح و خالی از هر اشتباهی می شمارند، ولی جزئی غلط و اشتباه در آن موجود است و کمال مطلق نصیب بشر و عقاید او نشده است. باید آن جزئی غلط را یافت و دور انداخت الی آخر. ای کاش این تحصیل کرده های ما همت می کردند و این کتاب را به جای این مطبوعات زباله که مسموم کننده روح و مغز مردم است به فارسی ترجمه می کردند. من یک وقت اقدام کردم ترجمه فرانسوی آن را هم از پاریس طلبیدم متن و ترجمه مکمل یکدیگر باشد و قریب 100 صفحه هم ترجمه کردم. مقداری حواشی و توضیحات و تعلیقات هم تهیه کردم که حاشیه کنم، ولی همین کارهای وقت کش بیفایده مجال نداد. باری مولانای روم همه این حرفها را در چند بیت در جلد دوم مثنوی در حکایت فیل آورده است که مردم در شب تاریک در فیلخانه تاریک هجوم آوردند که فیل را که هیچ وقت در عمر خود ندیده بودند ببینند. البته به واسطه تاریکی زیاد قدرت دیدن نداشتند. در آن ولع و شور یکی دستش به خرطوم فیل رسید. گفت: ها فهمیدم، فیل به شکل ناودانی است. البته جاهای دیگر را ندیده بود. دیگری دست به پای فیل مالید. گفت: ها فیل به شکل ستونی است. آن که دم فیل به دستش رسید، گفت: به شکل طنابی است. آن که پشت فیل را لمس کرده بود، گفت: شبیه به تخت است و امثال آن. اینها که بیرون آمدند در بین خود و در جواب مردمی که نتوانسته بودند فیل را لمس کنند یا وارد فیل خانه شوند، بنای مشاجره گذاشتند. هر کسی دیگری را کذاب و جعال می شمرد و در عقیده خود تعصب می ورزید. هر کسی متعصبانه معتقد بود که 100% عقیده او صحیح است و نیز متعصبانه می گفت که 100% عقیده طرف مقابل باطل است. کار از مشاجره به زد و خورد کشید و جنگ 72 ملتی در گرفت. مولانا قصه را می گوید و در پایان می گوید: آنچنان کز نیست در هست آمدی، هین بگو چون آمدی مست آمدی. راه‌های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. گوش را بربند و وانگه گوش دار، هوش را بگذار و وانگه هوش دار. نی نگویم زان که تو خامی هنوز، در بهاری و ندیدستی تموز. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخها را بعد از آن. چون از آن اقبال شیرین شد دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خونا شامی است. محصلان که مولانا از این طبقه است. مولانای روم با آزادی فکر و پهناوری میدان سیر که دنیا را میتوان در آن گذاشت. بالاخره صوفیست، منتها تصوف هم به دلیل همین اشعار و قصه که از مولانا نقل شد و صدها موارد دیگر که مثنوی و سایر آثار او مملو به آن است، اساس آن به اضافه مذهب عشق و خوشبینی و صفاست. اصلا به دو غلط نمی بیند و نمی شناسد. اما حافظ در اشتراک مشرب در بسیاری از موارد با جلال الدین رومی به تصوف هم پایبند نیست. نه شیخ و مرشد دارد و نه پیرو و مرید، بلکه بر طارم هفت اختر پای نهاده و به آب چشمه خورشید هم حاضر نیست دامن تر کند. به طور مثال عرض می کنم من یک وقت با کمال دقت معانی اشعار خیام را با همان معانی اشعار حافظ مقایسه کردم. هرچه خیام می گوید عین آن گفتار و تندتر از آن را در حافظ می بینم، با این فرق که خیام فیلسوف بدبین گریانی است و حافظ حکیم خوشبین لبخند به کائنات بزنی. خیام را مردم تکویر کرده و می کنند، حافظ را لسان الغیب و معدن لطایف و مخزن معارف سبحانیه گفتند، علم و دانایی او را افاضه الهی دانستند که در ظلمت شبی ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت به او آب حیات دادند، شیع او را نظر کرده علی ابن ابی طالب شمرده است، معارف او را مقتبس از قرآن می دانند. حافظ کلام الهی بوده و قرآن را در 14 روایت از بر می دانسته است. چرا؟ برای اینکه خیام عالم است و در بین علوم در نجوم و ریاضی و علوم دقیقه تخصص دارد و این مطالعات در اجرام سماوی و فضای لایتناهی که تابع دقیق ترین قوانین و احکام علوم دقیقه ریاضی است، ذهن کنجکاو او را به سایر مطالب کشانده، با همه علوم آشنا شده، حتی طب خوب می دانسته، فلسفه خوب فرا گرفته، روز به روز بیشتر به نارسایی علم واقف شده، مشکلات او متراکم شده و یک مقدار رباعی او فریاد راه پیدا نکردن است و وحشت گمراه شدن و مواجهه با عدم گردیدن و از آغاز و انجام بیخبر ماندن. یک نفر ریاضیدان خراسانی که صراحت در گفتار از خصایص شعر و ادب آنهاست و همه کلاسیک های خراسان صریح و حتی خشن هستند، آن هم در رباعی که جز صراحت جای چیز دیگر در آن نیست. همه دست به دست هم داده و زمزمه تکفیر بلند می شود که خیام به معاد عقیده ندارد، موحد نیست، دهریست، فاسق است، فاجر است، کافر است، در حالی که نیست، دهریست به معنای کلی و در آن همان شیرازی است. زبان بیان او غزل است. غزل سبک بیانش همین نازک کاری ها و در پرده سخن گفتن است. جایی که او می خندد جنبه عشق و غزل سرای او سبب می شود که حقایق را لطیف بگوید، به اضافه طبع شاعرانه غزل سرا از گریه و ناله و شیون و فغان و مویه و گریه و نوحه گریزان است. غزل سرایی چون حافظ ولو به سرحد همان حال خیام میرسد، ولی وقتی به لب پرتگاه رسید ولو گاهی با زحمت باشد روگردان میشود، لبخند شاعرانهی میزند و گاهی به طنز و استهزا میگذراند. فرض بفرمایید عمر خیام یکی از مسائل او که در موارد مختلف با لحن تعرض به کارگاه خلقت دیده می شود، به اصطلاح پروتست می کند، موضوع تحول اشیا و ترکیب و تحلیل دائمی آنهاست که همان حروف لاوازیه شیمیست معروف قرن 18 است، معروف به قانون تحول و تبدل ماده، یعنی دایره است، به نام دایره عالم هستی. در دایره طبیعت هیچ چیز گم نمی شود و از میان نمی رود و هیچ چیز هم خلق نمی شود و به وجود نمی آید. هرچه هست حالی به حالی شدن و تغییر شکل یافتن مقداری ماده است و بس، و متناوباً و دائماً ترکیب است و بعد تحلیل. عمر خیام ذهنش زیاد متوجه این موضوع است و با کمال خشونت و تندی می گوید: ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن آن روا نمی دارد مست. چندین سر و دست نازنین از سر دست، با مهر که پیوست و به کین که شکست. خب آخدا، یه پیاله همین که ترکیب یافت، حتی یه نفر مست مدهوش لایعقل هم شایسته نمی داند این پیاله را بشکند. حالا در کارگاه خلقت تو چه شده که این همه سر و دست نازنین نازنینان لاابالیانه در نتیجه عشق و محبت و مهر به چه کسی ترکیب شد و به علت کینه و خصومت به چه کسی تحلیل گردید؟ البته اگر 900 سال پیش را به نظر بیاورید که الان هم نمونه های آن هر روز دیده می شود، در عرف متشرع مسلمانان این حرف کفر محض است که کسی به عالم خلقت ایراد و اعتراض کند. از این قبیل چند ربای دیگر هم دارد که من برای نمونه همین ربایی را اختیار کردم. حالا حافظ، فیلسوف التقاطی، به قول عرب‌ها یعنی در هر جا حرف حسابی را دیده برچیده و قبول کرده است، مملو است از این معنی که در غزل‌های فراوان او دیده می‌شود، که باز یک مثال می‌آورم. در غزلی می‌گوید: با صبا در چمن لاله سحر می‌گفتم، که شهیدان کند این همه خونین کفنان. گفت: حافظ، من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. به طوری که ملاحظه می کنید همان معنی است، اما با خصوصیات دیگر که باید آنها را توضیح داد تا بهتر به نکات صنعتی شعر حافظ برخورد. در شعر یک سلسله اصطلاحات و الفاظ هست که هر یک رمزی از چیزی است. همونطور که مثلا بلبل همیشه رمز از عاشق دلباخته است. گل رمز از معشوق پرناز و کرشمه. شمشاد و سرو نمونه موزونیت اندام، روبه آفتاب و زلف به شب تشبیه می شود و هزاران مقررات دیگر. باد صبا نسیم ملایمی است که بسیار آرام و محرمانه می وزد، حکم مریض ناتوان را دارد. چون صبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست. افتان و خیزان است، گاهی می وزد گاهی می ایستد. خصوصیات زپیر یونانی ها را دارد که اتفاقا او هم قاصد بین خدایان و الهات و خدایان و الهات الامپ و مردم است و محرم و رازپوش است. خلاصه باد صبا محرم و قاصد بین عاشق و معشوق است و پیک رازپوش و محرم عشاق است و هر سری را به او با اطمینان میتوان گفت. حافظ میگوید هنگام سحر که خلوتترین ساعات است، بدون حضور احدی، با محرم همه اسرار باد صبا در چمن لاله‌ای. فروانترین آن به نام لاله رنگ سرخ آن است که رمز از خون کشته شدگان و از میان رفتگان است. می گفتم و می پرسیدم که این همه خونین کفنان، این همه مردم نیست شده به خاک و خون کشیده کار کیست؟ باد صبا در جواب من گفت: حافظ، فهم این مسائل از حیز فهم و علم و عقل و فلسفه خارج است و من و تو محرم این معما و راز نیستیم و جواب این چرا را نمی توانیم بدهیم. بهتران است اصلاً پیرامون این موضوع ملالت آور نشویم. تو هم به همان زیبایی سطح اشیا قناعت کنی و از شعر و غزل خود دور نیفتی و از می لعل و شیرین دهنی خوب رویان حکایت کنی کافی است. یا در جای دیگر حافظ می گوید: این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمت است که این همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. خدایا این چه بی‌نیازی و چه حکمت قادر قاهری است که احساس زخم درونی و خستگی و دلازردگی هست و مجال آه و شکوه هم نیست. خلاصه کلام، در حافظ همه چیز دیده می شود که از روی کمال بصیرت و دقت همه را با هم در آمیخته است. چند غزل صوفیانه دارد و در این حال به اهل ریا خندیده و صوفی دام حق نه را دست انداخته است. مسلمان است اما با اسلامی که مفهوم خود اوست. فیلسوف است اما فلسفه را نارس می شمارد. عالم است ولی عالم مخصوصی که بوی عرفان از عملش می آید. و بشوی اوراق اگر همدرس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. خلاصه همه چیز هست و هیچ چیز نیست که در طی ممارست با حافظ این مسائل واضح و روشن می شود و این محیطی است از سبک فکر حافظ. پایان مقاله.
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این چه استقناست یارب، وین چه قادر حکمت است، چین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب، چندر این طغرا نشانه حسبت لله نیست. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان را نیست. قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ ار بر سطر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست.